أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. تعارض مستقر بين دو دلیل گاهی به نحو تباین رخ می دهد، گاهی به نحو عموم و خصوص من وجه. اونی که بیشتر مورد بحث بوده است تعارض مستقر به نحو تباین بوده، این رو بیشتر از سابق از قدیم الایام علما بحث می کردند. به نظر میاد روایاتی هم که داریم عمدتا ناظر به همینه و در این قسمت قابل استفاده هستش. اون تعارض به نحوه مخص منوج، سابقی ها متعرض این نمی شدند. حالا علال غالب فقه که بالاخره تکلیفشون روشن بوده فقاهت می کردن، اما تو بحث اصولیشون بیان جا بحث بکنن چیزی خیلی نیست. این از دوره متأخر شروع شده روی این بحث شدن و صحبت شدن اینها. خیلی خوب، حالا به نظر میاد که بهتر این باشد که ما اول از همون حالت تباین بحث بکنیم. روایات هم که اینجا هست، الان این جلسه به خصوص روایت بد بخونیم، عرضم خواهدتون که اینجا متوقف باشیم بحث بکنیم، بعد که تکلیف اون روشن شد بعد بریم سراغ اونجایی که بفرمایید که رابطه عموم خصوص منوج باشد، بگیم در ماده اجتماع که اینا تعارض میکنن به چه نحوی باید اقدام بشه. اگر اینجا تکلیف روشن بشد دیگه اونجا رو خیلی سریع تر میشود که مطلب رو روشن کرد و بیان کرد. پس این نکته نخست که روشن باشد. اما در باب این که حالا خبره اینه که بینشون تعارض به نحو تباین هستش، تنافی به نحو تباین هست، اینها تکلیف در اینها چیست؟ خب بالاخره دیدگاه های مختلفی اینجا مطرح شده است. به هر حال روایات تعیین کننده هست که ما ببینیم که روایات در اینجا ازشون چی استفاده میشه. دسته ای از روایات روایاتی هستند که از اینها تخییر استفاده میشود، یا بفرمایید ادعا شده است که از اینها تخییر استفاده می شود. اینها رو باید یک به یک بررسی کنیم، هم به هر حال به لحاظ دلالی و هم به لحاظ سندی اینها باید که بررسی بشود و جای بحث و گفتگو دارد. روایاتی که در این زمینه داریم، برخی از اعاظم مثل شیخ اعظم انصاری ادعای تواتر کردن. تواتر چه چیزی؟ تواتر روایات دال بر تخییر ادعای تواتر کردن. برخی از اعاظم دیگر ادعا کردن نه، تواتر نداره بلکه تضافر دارد، مثل مرحوم امام. ایشون بیانشون این هست، میفرمایند نه تضافر دارد. عرضون خواهدتون که خب یه قدم از تواتر میاد چی؟ پایین تر. و بعضی های دیگر نه، خیلی دید پایینی نسبت به این دسته از روایات داشتن، مثل مرحوم جلال خویی که اصلا قبول ندارد و اشکالات جدی دارد به این دسته از روایات، و در نتیجه به تخییر هم ایشون اشکال دارد. ارسون خواهدتون که و در باب تخییر ایشون نظرشون است که انا لم نجد موردن افتا فیه به تخییر واحد من هم، یک مورد هم ندیدیم که فقیهی طبقش فتوا بدهد. حالا دیگه از اون بیانات ویژه آیت الله خویی است دیگه، بگذاریم. اما ترسیم که تو از اون بعد بعضی ادعای شهرت کردن که اصلا قول به تخییر مشهوره، خیلی دعای مدار این طرف میگد مشهور، اون طرف میگد اصلا یه هیچ کس فتوا نداده. آخه بازی حد وسطی بود، خوب بود. بگذاریم، به هر تقدیر مراد این استش که این روایاتی که در اینجا هست، ما این جلسه و شاید حالا جلساتی نمیدونم چقدر طول بکشه، روایت باید بخوانیم، روایات رو یک به یک بخوانیم ببینیم از این روایات چی میفهمیم، و بعد هم ارسان خواهدتون که سندشون هم اگر نگاه بکنیم که ببینیم از سندهای اینها قابل استفاده هست یا نه. للاسف شدید ما در این قسمت با وجود اینکه این همه روایت داریم، اخبار علاجی فراوانند، اما اسناد خیلی چنگی به دل نمیزنند دیگه، یعنی کمه توشون روایاتی که سندشون خیلی خوب باشد. ما بقیه دیگه سندهاش هست، ولی خب به هر حال دیگه آیون دیگه به هر حال یه جوری مماسات کردن تو بعضی از سندها. بگذاریم، به هر تقدیر مراد این استش که روایات میذاریم. اولین روایتی که معمولا ها اینجا خونده میشه روایت حسن بن جحم هست از امام رضا علیه السلام. قبلا هم شاید به مناسبت این روایت رو خوانده باشیم. اونجا دارد که بله قلت و بله ارواحاتون که تعبیری که حالا بله حالا این ترجمه محضر ما هستون که دارد که قال قلت له تجیعن الاحادیث عنکم مختلفه، احادیث مختلفی از شما میاد. حسن ابن جهم به خطاب به امام رضا قال قلت له تجیعن الاحادیث عنکم مختلفه فقال ما جاءك عنا فقس على کتاب الله عز وجل و احادیثنا. ملاک دادن، شاخص دادن که اون که به شما میرسد مختلف دیگه، تکلیفت چی هستش، مقایسه کن با کتاب خدا و احادیث دیگر ما. فا انکان یشبههما فهو مننا و ان لم یکن یشبههما فلیس مننا. اگر شبیه اونها بود این از ماست، اگر نه شبیه اونها نبود از ما نیست. قلت یجی اون رجلان، دو نفر میان پیش ما و کلاهما ثقتون، هر دوشون هم ثقه هستند، جای اشکال چیزی ندارد. به حدیثین مختلفین، دو نفر ثقه دو حدیث مختلف برای ما میارند. ولا نعلم ایهما الحق، کدومشون حقه. قال فاذا لم تعلم فموسع عليك بايهما اخذت، اگر نمیدونی موسع عليك بايهما اخذت. خب اینجا تعبیر موسع عليك دارد، تعبیر موسع عليك، تعبیر موسع عليك تعبیر خوب به نظر میرسه، یعنی به نظر میرسد که یه وسعتی وجود دارد، شخص میتواند به هر یک از این دو عمل بکند. لکن مسئله‌ای که وجود دارد این هست که اینجا اول بحث ترجیح رو مطرح کرده، اول گفته ببین کدام یک از این دو شبیه کتاب خدا و سنت ما هست، بعد عرض محضر مبارکتون که به او اخذ بکن. بعد که شخص میگد که دو نفر میان حدیث مختلف میارن و نمیدونیم کدوم حقه، یعنی اون شاخصی که شما میگید رو نمیتونیم تشخیص بدیم، نمیفهمیم کدومشون مشابه قرآنه، لعل هر دوشون مشابه قرآنه، چجور مشابه قرآنه، این شبیه یکی از ظهورات قرآنی است، دیگری هم شبیه یکی از ظهورات دیگر قرآنی است، مثلا یه همچین چیزی. خب یا ما نمیتونیم تشخیص بدیم، ما قدرت تشخیص نداریم که این بالاخره مطابق قرآن هست یا نه، مطابق احادیث شما هست یا نه، این تشخیص نمیدیم. بعد که این رو مطرح میکند، بعد امام میگد خیلی خوب حالا که اینطور شد، بعد میگه حالا امام شاخص که گفته میگد که نمیتونیم تشخیص بدیم، نمیدونیم کدوم حق است، بعد امام میفرماد که فموسع علیک بایهما اخذت. اگر اینطور گفتیم این میشه التخییر بعد الترجیح. خب چه اشکالی دارد؟ نه مانعی ندارد، الا انه که این با خواسته قائل به تخییر مطابق در نمیاد. قائل به تخییر، قائلن به این که تخییر ابتداعا و مطلقا وجود دارد، یعنی تعارضی اگر رخ داد ما میتونیم که مخیریم در انتخاب بین این دو، اما اینطور این اینطور نگفته است، تخییر بعد از ترجیح گفته. خب اگر ما گفتیم تخییر بعد از ترجیح، این دقیقه خواسته قائل به تخییر رو فراهم نمی کنه. عرض کردم اون مطلقا قائل به تخییر است، چه این که مرجحی در بین باشد چه مرجحی در بین نباشد. این به لحاظ دلالی عرض محضر مبارکتون که خب پس ما بگیم که این روایت چون صدرش دارد که عرض کتاب عرض بعد بشه روایت به کتاب و سنت، پس بحث ترجیح مطرح هستش و تخییر بعد فقدان المرجح رو مطرح میکند. این بلاز دلاله. به لحاظ سند هم مشکله این روایت این هستش که مرسل است. جناب تبرسی در احتجاج اینو نقل کرده اما سند نداره، سند نداره، مرسله هستش. خب بین تبرسی تابر به حسن ابن جهم فاصله زیادی وجود دارد. عرض خواهدتون که پس اینم بگیم که ضعف سند دارد و خاطر ضعف سند به خاطر ارسالش از این حیث خیلی قابل اعتنا نیست. بگذاریم. روایت دیگری که اینجا وجود دارد روایت حارث بن مغیره هست عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا سمعت من اصحابك الحديث، به حدیثی از اصحاب دینی از شیعیان به تو رسید، از شیعیان حدیثی شنیدی و کلهم ثقتون، این اصحاب تو شیعیانی که ناقل حدیث هستن همشون هم ثقه هستن، فموسع عليك حتى ترى القائم عليه السلام فترد عليه، این عرض محضر فترد عليه، این عرض محضرتون که موسع است بر تو، مخیری تا اینکه خدمت خود امام برسی و مطلب رو بر امام رد بکنی و عرضه بکنی. خب اینجا هم باز تعبیر موسع عليك دارد. بگیم تعبیر موسع عليك ظهور دارد در تخییر، موسع عليك این ظهور در تخییر دارد. عرض محضر مبارکتون که خب نکته خوبی هم که در اینجا وجود دارد این هست که از این روایت هم استفاده می شود که تخییر در مسئله اصولی مد نظر هست، یعنی فی الخبرین المتعارضین مد نظره. اینو چرا عرض میکنم؟ بعدن روایاتی خواهیم دید که از اونا استفاده میشه تخییر فقهی مد نظره، نه تخییر اصولی. تخییر فقهی این هستش که تو عملا و در فقه مخیری که هر کدوم انجام دادی، اما اینجا اینطور نیست، تخییر اصولی مطرح کرده، اونی که ما به دردمون میخوره، یعنی مخیری بین اخذ به یکی از دو روایت، بحث اصولی مطرح است. خب از این جهت ما بگیم که این روایت روایت خوبی هستش و از محضر مبارکتون که قابل استفاده است. یه نکته دیگه که هست این هست که لقائل ان یقول که این روایت آمده است و دارد بحث تمییز الحجه عن اللاحجه رو مطرح می کند، میخواد خبر حجت رو بگه که چیز خبر لاحجت کدومه. عرض محضر مبارکتون که میگیم نه این صحیح نیست، این درست نیست. از محضر مبارکتون که یکی به خاطر همین تعبیری که کلهم ثقه رو مطرح کرده، اذا سمعت من اصحابك الحديث و کلهم ثقه، یعنی مفروض گرفتن که خبری که نقل شده است از شخص قابل اعتمادی است، هم از اصحاب توست، از شیعیانه و هم ثقه هست، قابل اعتماده، پس این رو خیلی دغدغه‌ای نداشتن. ثانیاً بر اینکه این تعبیر حتی تر القائمی که اینجا مطرح شده است، قائم یعنی امام هر زمان دیگه، واضح هست که امام هر زمان رو میگه من قائم. عرض محضرتون که بله این تعبیر حتی تر القائمی که اینجا مطرح شده است این تناسب با حکم ظاهری دارد، تناسب با حکم ظاهری دارد. فموسع عليك حتى ترى القائم، تو مخیری تا امام زمان تو ببینی، یعنی حکم ظاهریه، حکم واقعی، حکم اصلی اونیست که بعد که امام تو دیدی به تو خواهد گفت، فعلا تو یک تخییر ظاهری داری. خب عرض محضرتون که در حالی که بحث حجیت خبر اونجاییست که میخواد بگه این خبر بر اساس قواعدی که ما داریم در باب حجیت این معتبره، یعنی ناظر به واقعه و بیانگر واقع است. آن خبر حجت یعنی کدوم خبر؟ خبری که کاشف از واقعه، حالا کاشف 80%، اما این نه، این بحث حکم ظاهری رو مطرح کرده. و از محضر مبارکتون که از این حیث ما میتونیم بگیم که روایت کاملا مربوط به بحث ما هستش. خب این یک نکته ای که مطرح شده. خب از محضر مبارکتون که روایت دیگری که اینجا باز ما داریم، از سند نم باز اینم مشکل مرسل است، اینم مرسل است، بله عرضون خواهدتون که سندش رو از حیث سند اینم باز مرسل هستش و باز جناب تبرسی در احتجاج به نحو مرسل نقل کرده است، اینم از سند مشکل. حالا این شما گفتش که ضعف سند رو اصل بگیرید مگر اینکه خلاف ثابت بشه دیگه، اینجا شما در اخبار علاجیه مشکل ضعف سند هست. عرض کنم که ببینید اصلا خوب تو بحث ترجیحات که میریم خوبه خوبش دو تا روایت دیگه، این اصلا نه خوبه خوبه دارایی ما دو تا روایته، یکیش مقبول است یکی مرفوع است، اساسا که هیچ بله به هر حال خیلی خوب، محضر مبارکتون که. پس اینم یک روایت، این روایت عرض میکنم به لحاظ دلالت به نظر خوب میاد، بحث تأخیر اصولی هم مطرح کرده، اما سند به هر حال اشکال داره، به همون بحث ارسال رو مطرح کرده است. خب اینم روایت دیگری که اینجا داریم یه مکاتبه هستش، مکاتبه بله مکاتبه عبدالله ابن محمد الى ابی الحسن علیه السلام. خب این ابی الحسن هم میدونید دیگه تو منابع احادیث فقهی ما سه تا ابو الحسن داریم، موسی بن جعفر علیه السلام، امام رضا علیه السلام، امام هادی علیه السلام. هر وقت به شکل مطلق بگن ابو الحسن، همون امام کاظم منظور هست، امام موسی بن جعفر. حالا بر تقدیر مکاتبه عبدالله ابن محمد الى ابی الحسن علیه السلام، تعبیر این است: اختلف اصحابنا فی روایتهم عن ابی عبدالله علیه السلام فی رکعت الفجر فی السفر. این که در دو رکعت نماز صبح تو سفر چجور بخونن. فروا بعضهم، فکر کنم این روایت هم قبلا خوندیم، فروا بعضهم ان صلهما فی المحمل و روا بعضهم الا تصلهما الا على الارض. بعضی گفتن که حتما باید در محمل خونده بشه. این خیلی چای دیگه حسابی جوشید دست دیگه بوش خیلی پیچیده. بله ببخشید عرض محضرتون که و روا بعضهم الا تسلح ما الا على الارض. بعضی هم گفتن که آقا نه این دو رکعت رو نخونید مگر بر روی زمین. فعلمنی کیف تصنع انت لاقتدی بک فی ذلک، من رو آگاه بکن که خودت چه کار میکنی تا اینکه به تو اقتدا بکنم. فوقع علیه السلام موسع علیک به ایت عملت. عرض محضرتون که این موسع است بر تو، به هر کدوم که عمل کردی تفاوتی نمی کند. خب این یک روایت. یک روایت هم بله این که روایت چی بود؟ روایت مخاطبه عبدالله ابن محمد بود به ابی الحسن. عرض محضر مبارکتون که خب این یکی من ببینم که دارد دیگه باز به این بخورد، توی مجالس سخنرانی رسمی میگن صلواتی خط بفرمایید. بله بله. خب حالا اول این من نرسم تا اون حدیث دومشو چشم ببینه اونو بخونم. حالا فعلا حالا این حدیث عرض محضرتون که شیخ این رو در تهذیب آورده از احمد ابن محمد عن العباس ابن معروف عن علی ابن مهذیار قال قرأت فی کتاب لعبدالله ابن محمد الى ابی الحسن علیه السلام الى آخر. به لحاظ سند صحیحه، به لحاظ سند این حدیث مشکلی ندارد و روایت روایت صحیحه هستش. عرض محضر مبارکتون که سند شیخ به احمد ابن محمد برقی در تهذیب این صحیح هست، عباس ابن معروف هم که ثقه هست، علی ابن مهذیار هم که همینطور، از این جهت بحث ندارد. فقط مشکلی که وجود دارد این است که آیا این روایت در مقام بیان یک مسئله اصولی است، یعنی حکم ظاهری رو میخواد بیان بکند که دوتا خبری که متعارض هستن. عرض محضرتون که حکم ظاهری شما این است که موسعون علیک به ایت عملت، این حکم ظاهری شماست در تعارض اخبار، اینو میخواد بگن. عرض محضرتون که یا نه اینجا بیان تخییر واقعی است، یعنی میخواد بگد که عرض محضرتون که شما واقعا مخیرید در این که دو رکعت نماز صبح را دلتون خواست تو محمل بخوانید، دلتون خواست روی زمین بخوانید. حالا برخی البته آمده ان اینو ترجیح دادن، احتمال اول رو گفتن موسعون علیک به ایت عملت، ظهور خوبی دارد در این که همون چیز مسئله اصولی مد نظر هستش و بفرمایید که تخییر به عنوان حکم ظاهری مد نظر هست، لیکن به نظر نمیاد اینطور باشد. یکی از جهاتی که وجود دارد این است که اساساً شأن امام این نیست که بخواد وقتی طرف دارد بگد تو خودت چه کار میکنی، به خود امام سوال میکنه چیه، میگه آه کیف تصنع انت لاقتدی بک فی ذلک، تو خودت چه کار میکنی توی این همچین مسئله‌ای؟ گاهی اوقات افراد ما مسئله میپرسن، این میگن آقا شما خودتون چه کار میکنید مثلا توی این میکنید که ما یه چیز بر مردم میگیم خودمون یه کار دیگه میکنید، خودت چه کار میکنی؟ دقیقا اینم خیلی بنده خدا چه گفته آقا فعلمین کیف تصنع انت، تو خودت چه کار میکنی؟ سفر که میری تو محمل نماز میخونی میای پایین؟ راستشو بگو از کنم که امام میگن فموسعون علیک به ایت عملت، بعد ازشونم لو نمیده، نمیگه من چه کار میکنم، میگه تو هر کار خواستی بکن، به من کار نداشته باش. عرض محضر مبارکتون که به نظر میاد اینجا تخییری که مطرح شده است از تخییر بین روایتین نباشد، بلکه از تخییر بین المرویین باشد، یعنی بین دو حکم تخییر وجود دارد. اگر اینطور باشد طرف سوال کرده است از حکم واقعی صلات آن که ظهور عبارت هم که ظهور در این معنا دارد همین است که کیفت است و انتل اقتدی بکر فی دالک، ظهور در این معنا دارد، جواب هم باید مطابق با سوال باشد، امام هم باید پاسخ بدهد نسبت به حکم واقعی صلات در سفر، امام هم همین رو فرموده اند و موسعون علیکه به ایت عملته. به نظر میاد که ما بگیم اینجا تخییر در عمل است به کل من المرویین، یعنی به کل من الحکمین، عرض محضر مبارکتون که نه به فرمایه که التخییر بین الروایتین. پس
یه طرف دو جور روایت شده دیگه، طرف راوی یه طرفش این که محمل بخونی، طرف دیگه که رو بردم انلاف و صده ما الا علال ارض، این که انلاف و صده ما الا علال ارض که الا داره بالاخره افاده حدس میکنه، که از این دوتا تعارض که فهمیده میشه، چنان که راوی این تو ذهنشون بوده که تعارض داره فهمیده میشه، امام نمیده رد کنه تعارض رو، یعنی واقعا یه جا وقتی افاده هست کنه یکیشون یکی افاده هست کنه به دفعه تعارض فهمیده میشه. ولی میگه اینجوری اگر میخواست مثلا میگه اصلا به این دوتا روایت اصلا یعنی کلامش نازه به مردی بود، نمیخواست لازم نبود امام تایید کنه بگه که مثلا اون بعد روایت شده اون مثلا دوم که املا داره افاده هست میکنه ظاهرا تعارض ظاهری هست.
سوالتون قطع نکنید، من چون هنوز حدیث رو پیدا نکردم، من فرستادم که چون پاسختون رو میدونم، من سوالتون رو شما ادامه بدید من تا اون حدیث رو پیدا کنم. بله میفهمم افاده حس میکنه، بله.
یعنی خلاصه این که به خاطر اینکه یکی از طرفین تعارض افاده حس میکنه، ظاهرا که تعارض هست، یعنی که راوی مفروضه میگه تعارض هست، اما نمیدونه تعارضی که مفروض بوده برای این رد کنه هم. در این پذیرش این گفت این کارو بکن، حتی اون از کار خودش هم باز نکرد، صحبت نکرد، گفته تو این کارو کنه نبوده من چی کار میکنم.
ببینید حاجا اون قسمت اول مقدمه است، داره توضیح میده دو تا خبر به ما رسیده، یکی اینطور میگه یکی اونطور میگه، کاملا هم گیج شده، یعنی خود اونم همین رو فهمیده، یکی صله ما فی المحمل، تو محمل نماز تو بخون، یکی میگه نه حق نداری نماز بخونی مگر بر روی زمین، داره متحیر شده. خب بعد طرف دیگه بی خیال دو تا روایت شده، میگه آقا اصلا روایت ولش خودت چه کار میکنی؟ اون مقدمه سوالشه، دقت میکنین سوال از اینجا تازه شروع میشه، فعلمنی کیف تصنع انت لاقتدی بک فی ذلک، تو خودت چه کار میکنی؟ در چی عرض میکنم؟ پس این شخص دنبال حکم واقعی است، دنبال حکم واقعی است، نه دنبال این که روایت ها رو باید چه کار بکنیم. امام علیه السلام چی میگن؟ میگن موسعون علیکه به ایت عملته. خب اونی که ظهور پیدا میکنه در این که بگیم امام ناظر به روایات حرف زده به همین ایت عملته هستش، از نظرتون که نظر انگار به روایت دارد، لکن از اونجایی که عرض کردم این ظهور قوی تر به نظر ما میاد که جواب باید تناسب با سوال داشته باشد، سوال ناظر به این است که حکم واقعی چیه؟ امام هم میخواد بگه فرقی نمی کنه، فرقی نمی کنه، حکم واقعی از محضرتون که مردد بین این دوتاست. بله امام ممکنه خودش شخصا همیشه از محمل پیاده بشه و نماز بخونه، این ما در روایات مشابه زیاد داریم، شخص پرسید است آه شما خودتون چیکار میکنید تو مسائلی، حتی تو باب نکاح یادم میاد بعضی میکنه روایات خیلی تنده، اصلا خاطر این که طرف خیلی ماشاءالله آدم با حیا و مؤدبی بود، از اینا ما خود خودت چی کار میکنه؟ امام گفتن که این کار جایزه برای شما. بعد گفتن نه حالا شما خودت بر... گفتن ما اهل این مسائل نیستیم ولی برای شما جایزه. از بحثتون که حالا بحث تقدیر مراد این هستش که گاهی امام میگه من چی کار میکنم به خودم مربوطه، من لعله مثلا اصلا پرواز میکنم به خودم، دقت میکنم شرط میکنم، اما تو وظیفت اینه. حالا مزاح کردیم که پرواز کنم مطلبی نشه اصالت میگه بخیر امام یاد داخل محمل میخونه یا رو زمین میخونه، بله بحث عرفانی نشه عرب مثلا مبارکتون که بر تقدیر. اما تو وظیفت چیه؟ تو وظیفت به هر کدوم عمل بکنی مانعی نداره. مثلا چه عرض کنم؟ میخوام عرض کنم سوال از کجا شروع شده؟ اونا مقدم است. سوال از این قسمت شروع شده. سوال از چه شروع شده؟ از که از محضر مبارکتون که بفرمایید که خود تو چیکار میکنی؟ یعنی چی؟ حکم واقعی رو بخواد.
دقیقاً مطابق سوال بود جواب نمیده.
بله.
مثلا موردش که تیاره. اینجا ممکنه بگیم که چون زیاد مثلا شنیدی بیرون که میگن که
این حاجا این نه این تیکه اولش رو ادامهش نه خرابش خراب میشه اما اولش اون اتفاقا تایید عرض بنده است. دقت میکنین چه عرض کنم؟ اتفاقا مطلب همینه، یعنی این آدم آدمی است که میخواد تکلیفش در باب صلات صبح مشخص بشه. این آدم میخواد تکلیفش در باب صلات صبح روشن بشه. عرض محضر مبارکتون که چون این تکلیف رو میخواد بداند که تکلیفش در باب صلات صبح چیه، عرض محضر مبارکتون که امام مرحوم برای بیان کردن، میخوام به این نکته رفقا عنایت بفرمایند که وقتی با از امام سوال میشد، درسته که امام گاهی ضابطه کلی میفرمودن، اما این ضابطه کلی نباید یه جوری باشد که طرف باز در تحیر نگه داره، بعد از تحیر خارج بکنه لااقل نسبت به همون مسئله خاص، نسبت به اون مسئله خاص نه نه حکم ظاهریه. تحیر حاجا مسبوق به شک و تحیره، دقت میکنه به اون حکم ظاهری، این باید نسبت به اون مسئله خاص از تحیر خارج بشه، یعنی دیگه شکش باید تمام بشه. ولی این کماکان یعنی چی؟ امام به شکش صحه گذاشتن، اونان احسن شک داری خیلی خوبه، حالا وظیفه ظاهرت اینه. این شأن امام این نیست، درسته ضابطه رو بیان بکنه امام، اما اون رو تو شک نگه نداره. اون کما یعنی اگر امام فقط و فقط اینجا آمده شه ضابطه گفته باشه اما تکلیف برای این روشن نکرده باشه، کماکان اون رو توی چی نگه داشتن؟ اون رو توی عرض مثلا شک نگه داشتن. این به خلاف این که مثلا ما تو باب چیز داریم استصحاب داریم، زراره آمده سوال کرده، سلام علیکم، زود اومد نه ساعت گذشت، عرض محضرتون که زراره آمده سوال کرده از امام علیه السلام، محضر مبارکتون که میپرسد، فرضه، همش فرضه، کسی مثلا وضو داشته بعد چرتش برده بعد اینطوری شده، امام داره ضابطه بیان میکنه، مسئله خودش نیست، ضابطه این شخص نه، این شخص به مسئله خودش میگه نمیدونم چیکار بکنم، تو چیکار میکنی که من همون کارو بکنم؟ دقیقاً میفهمین چی عرض کنم؟ مطلبتون درسته، منتها این همه جا کاربرد ندارد. اقل اقلش این است که وقتی طرف داره مسئله شرعی میپرسه، باید شک او از بین بره و تحیر او از بین بره. حالا در ضمنش قاعده کلی هم بیان بشود، این یه امر مازادی است. و حالا البته در مقابلم هست دیگه، بعضیام که همین دیدگاه رو دارن، بعضیام اون قسمت تخییر رو گفتن که ظهور قوی تری دارد. خب حالا یک روایت دیگه می‌خواستیم بخونیم، بذار بخونیم روایت دیگه هم. حالا برای اینکه زمان دیگه روایت به عقیده ما ناظر به بحث ما نیست، یعنی التخییر بین الروایتین نیست، التخییر بین المرویین، فلذا به درد بحث ما نمیخورد. این مثل خصال کفاره میمونه که ما مخیریم بین یکی از اون ستا، دقت میکنین چه عرض میکنم؟ اونجا که تخییر اصولی نیست، تخییر فقهیه، لذا کاربرد ندارد. و غایت الامر این احتمال وجود دارد، همین که اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، یعنی چون همین احتمالش کار خراب میکنه. چی؟ اکثرا اشکال نه، اکثرا اشکال میکنه، اکثرا میگن این ندارد دلالت بر اصولی، دقت میکنی چه عرض میکنم؟ حالا اگر فقط احتمالش هم مطرح باشد، بالاخره احتمال قوی منظورم نه احتمال ضعیف، بگن ظهور که با احتمال میسازه، مثلا احتمال قوی که یه خود ظهور رو متزلزل کنه. عرض محضر مبارکتون که یه روایت دیگه هم بخوانیم که باز فکر میکنم قبلا خوانده باشیم، عرض محضر مبارکتون که و دیگه عرض تمام میکنیم برای این جلسه. مکاتبه حمیری هست، مکاتبه بله حمیری هستش، محمد ابن عبدالله ابن جعفر الحمیری که این شخصم خودش شخص بسیار متینی است. نجاشی تعریف کرده گفته ابو جعفر القمی کان ثقتا وجها کاتب صاحب الامر، از پدرش هم تعریف کرده که عبدالله ابن جعفر اینم شخص مهمی بوده، ابوالعباس القمی شیخ القمیین و وجههم قدم الکوفه، بله سنت نیف و تسعین و مئتین و سمع اهلها منه فاکثروا فهو مؤلف کتاب قرب الاسناد الى الرضا علیه السلام. بالاخره خودش پدرش مورد تمجید نجاشی هستن. عرض محضرتون که بعد تقدیر مخاطبه حمیری هست به صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، دارد که ادام الله عزک یسألونی بعض الفقها عن المصلی اذا قام من التشهد الاول الى رکعت الثالثه، تشهد رکعت دوم خونده بلند شده برای رکعت ثالثه، هل یجب علیه ان یکبر، آیا لازمه که تکبیر بگه؟ فان بعض اصحابنا قال لا یجب علیه التکبیر. عرض محضرتون که و یجزی ای یقول بحول الله و قوته اقوم و اقعد، این بعضی اینطور میگن تکبیر نمیخواد بگن، همین که بگن بحول الله و قوته اقوم و اقعد کفایت میکنه. فکتب علیه السلام فی الجواب ان فیه حدیثین، یا ان بله فی ذالک حدیثان، اما احدهما فانه اذا انتقل من حالت الى اخرى فعليه التکبیر، یکیش اینه. و اما الاخر یا و اما الحدیث الاخر فانه روی انه اذا رفع رأسه من السجده الثانیه و کبره ثم جلسه ثم قامه فلیس علیه فی القیام بعد القعود تکبیرون و کذالک التشهد الاول یجری هذا المجرا، که دیگه بعد القیام بعد بله فی القیام بعد القعود دیگه تکبیر نیست، تشهد هم همین دیگه، این بعد از که تشهد بلند میشه قیام بعد القعود تکبیر نداره. بعد فرمودن که طبق این مکاتبه و به ایه ما اخذت من باب تسلیم کان صوابا، هر کدوم رو که از باب تسلیم انجام بدهی این صواب است و صحیح است. خب در اینجا باز این دو وجه دیده میشه، یعنی تخییر بین روایتین و تخییر بین المرویین، تخییر بین روایتین تخییر بین المرویین، هر دوش دیده میشود. از منظر مبارکتون که برخی البته این اومدن تخییر مطلق گفتن که امام گفته و به ایه ما اخذت من باب تسلیم کان صوابا، دارد تکلیف رو در باب دو روایت بیان میکنه، دو روایت اینچنینی آمده است، به هر کدوم اخذ بکنی اشکالی ندارد. از محضر مبارکتون که برخی دیگه هم گفتن نه این دارد که از محضر تخییر واقعی رو بیان میکنه، تأخیر واقعی رو بیان میکنند. الکلام همون حرفا که به مکاتبه قبلی گفتیم درباره این هم عیناً تکرار میشود، فقط با این تفاوت که این ضعیف السنده، یعنی درسته جناب حمیری خیلی انسان جلل القدریست، لیکن این رو جناب تبرسی در احتجاج از محضرتون که نقل کرده است به نحو مرسله، سند نداره، یعنی تابر حمیری ما خب کی سندش مشخص نیستش، یعنی مرسله بودنش آسیب میزند، وگرنه اگر مرسله بودنش کنار بگذاریم صحیح میشه، اما همون دو احتمال قبلی اینجا وجود دارد و باید دیده بشه. من یه تذکری بدم چون بحث موضوعمون تمام شد، ما فعلا داریم روایات رو مرور میکنیم و یه همچه اشاره ای هم میکنیم به سند و مفاد، اما هنوز تصمیم گیری نکرد کسی ناراحت نشیم بقید چه تصمیمی شد، نه ما هنوز تصمیم نگرفتیم، فعلا داریم روایات رو میخونیم، روایات رو بخوانیم. قد محضرتون که نکاتی هم که بزرگان احیانا گفتن اینا رو هم عرض میکنیم، حالا عبوری دیگه فقط عرض میکنیم تا بعد بتونیم تصمیم گیری بکنیم که از این روایات چی به دست میاد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد. Oh, my God.